خیلی مفصل گفت، خیلی هم جدی بود. من اینو برای مرحوم آقای محمد حسین جفاوتی نقل کردم، گفت که بیا تاریخچه این به من بهت بگم که از کجا کشیده. واعظ را اسم برد، گفت این از معارف هم بود. گفت یه روز در اصفهان در حدود بازار، در حدود مدرسه صدر، در اونجا در حدود مثلا این قصه مال قبل بوده، قبل از زمان ایشان بود، ایشان هم از اشخاص معتبر نقل کردن. روزه ای بود در اونجا که بزرگترین مجالس اصفهان بود، مرحوم حاج الله اسماعیل خاجویی که از علمای بزرگ اصفهان بود حتی در اونجا شرکت میکرد، یه واعظ معروفی گفته بود که من خاتم بودم در اون جلسه و قرار بود آخری باشم. منبری ها که می آمدن هنر خودشون به اونجا اعمال می کردن برای جرگندن مردم، هر کس که می آمد اون دست دیگری می زد و بعد هم که از منبر پایین می آمد می احساس بخواد هنر اون بعدی خودش ببیند. تا ظهر طول کشید، من دیدم هر کسی هر هنری داشت به کار بود، اشک مردم رو گرفتن، فهم کردم من چه بکنم. همونجا نشستم به این قصر جلد رفتم، گفتم کربلا کردم، از همه بالا دست دادم. این پیش از دور بود، عصر همون روز وقتی که رفتم در چارسو، اونجا رفتم مجلس روزه، دیدم اونی که قبل از من هست همین داستان رو داره بالی منبر میگه. همین که من پیش از دور جعل کردم، توی نشستید کم کم تو کتابم نوشتم چاپم کردم تبوش. این موضوع که دستگاه حسینی یک دستگاه جدایی هست و از هر وسیله‌ای برای گرگندن می شود استفاده کرد، این خیال، این توهم دروغ و غلط یک عامل بزرگی شد برای جعل و تحریف. مرحوم حاجی نوری که این موضوع را در کتاب خودشون تعریف کردن، این مرحوم بزرگوار استاد مرحوم شیخ عباس قومی که حتی بر شیخ عباس ترجیح داشته، به اعتراف خود شیخ عباس و دیگران مرد فوق العاده متبهری و مرد فوق العاده با تقوایی، این مرد بزرگ میگوید اما اگر این حرف درست باشد که هدف وسیله را مباح میکند، پس دیگه اساسا چیزی در دنیا باقی نمیماند. من اینجور میگم، میگم اما یکی از هدفهای اسلامی ادخال سرور در قلب مؤمن است، یعنی انسان کاری بکند که یه مؤمن خوشحال بشه. این هست یا نه؟ میگیم بله. میگه به هدف وسیله رو مباح میکند. من برای اینکه فلان مؤمن خوشحال بشود در حضورش غیبت میکنم، چون از غیبت خیلی خوشش میاد. و میگن آقا گناه داری مرتکب میشی. میگه نه آقا، هدف من مقدسه، من که غیبت میکنم میخوام که او رو سرگرم کرده باشم، میخوام خوشحالش کرده باشم. بالاتر این مثال مرحوم حاجی نوری ذکر میکنن. آقا یه کسی یه زن بیگانه رو میگیرد میبوسد، آقا حرام است، چرا این کار میکنی؟ میگن من با این کار این خانم خوشحال کردم، ادخال سرور در قلب مؤمن مستحبه. دیگه به زنا هم میشود گفت، به شراب هم میشود گفت، به لباس هم میشود گفت. میگه این چه قوقایی، این چه حرف شریعت خراب کنی هست که از هر وسیلهی جایز است برای گرگندن امام حسین استفاده کرد. به خدا قسم بر خلاف گفته امام حسین هست. امام حسین شهید شد که اسلام بالا برود. برای من نقل کرد، گفت یک سفری من میرفتم خراسان، پیاده میرفتم در جوانی، از راه کبیر میرفتم. یه موقعی نمیدونم محرم بوده کی بوده، در یکی از دهات نزدیک نیشابور و تربت اونجا را به اسم میبرد، اسم جایی نمیدونم که در همون حدود ها بوده. شب اونجا مجلسی بود و مسجدی بود، من چون جایی نداشتم تو مسجد رفتم. یه مردی آمد اونجا پیش نمازی کرد، مردم نماز خوند، بعد رفت منبر برای مردم صحبت بکنه. من دیدم که فراش مسجد این را حاجی نقل میکنه، به حاجی نوری از این مرد یزدی و عالم یزدی. گفت یه وقت من با کمال تعجب دیدم که فراش مسجد یک دامن سنگ آورد بالای منبر تحویل این آقا داد. حیرت کردم برای تا رسید به روزه و گرید، دست در چراغا را خاموش کردن، چراغا را خاموش کردن. بعد من دیدم شروع شد به سنگ تروندن به مصلی. هی زد 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 فریاد، آخ سرم، آخ دستم، آخ سینم، بلند شد قوقا شد. بعد چراغا را آوردن، دیدن بس سرها مجروح شده، کله ها باد کرده، مردم در حالی که اشکشون میریزد آمدن بیرون. رفتن سراغ این، گفتم آقا این چه کاری بود کردی؟ گفت من امتحان کردم، اینا با هیچ روزه گریه نمی کنن. چون گریه کردن بر امام حسین اجر زیادی دارد، ثواب زیادی دارد و من دیدم راهش منحصره که با این سنگ کله اینها بزنم، از این راه دارم این داره میگردونم. چون هدف که وسیله رو مباه میکنه دیگه، هدف گریه بر امام حسین است، ولو اینکه یه دامن سنگ به کله مردم آدم بزند. ببینید، پس این یک عامل خصوصی بوده است در این قضیه که دخالت داشته است در این جعل ها و در این تحریف ها. این هم نیست. و اینها بوده است که انسان وقتی که در تاریخ نگاه می کند می بیند که به سر این حادثه چه ها آورده. به خدا قسم حرف حاجی حرف راستی میگوید امروز اگر کسی بخواد بر امام حسین بگرید، بر این مصیبت هاش باید بگرید، بر این تحریف ها باید بگرید، بر این مسخ ها باید بگرید، بر این دروغ ها باید بگرید، بر اینها باید بگرید. کتابیست معروف به نام روضه الشهدا مال ملا حسین کاشفی که دیشب عرض کردم، حاجی فرموده بود به این که این داستان زعفر جلی و داستان عروسی قاسم اول بار در کتاب این مرد است. من این کتاب را حقیقتش نهیده بودم، خیال بکردم درش یکی دو تا اگه حرف هست. بعد که این کتاب را که به کتاب به فارسی هم هست در 500 سال پیش تقریبا تألیف شده است، ملا حسین کاشفی مردیست که واعظ هم هست، اتفاقا مرد با سوادی هم بوده است. این بی انصاف کتاب هایی هم دارد، صاحب همین انوار سهیلی کلیل و دمنه، صاحب انوار سهیلی خیلی عبارت تربیزی کرده، میگن این چیز هم خراب کرده کلیل و دمنه رو، به هر حال نبدا با سوادی بوده. این تاریخی که آدم میخوند معلوم نیست که این شیعه بوده یا سنی، و مثل این که اساسا یه مرد بی قلمون صفتی هم بوده، چون شیعه ها میرفته خودش یه شیعه 100% متسلمی نشون میداده، تو سنی ها میرفته خودش حنفی نشون میداده. گاه اصل اهل بیهق و سبزوار است، سبزوار مرکز تشیع بوده است و مردم هم فوق العاده متأثر در تشیع. اینجا که توی سبزواری ها بود دیگه یک شیعه 100% شیعه بود که چی جور شیعه. بعد میرفت هرات، میگه شوهر خواهر عبدالرحمن جانی بود یا با جناق او، اونجا که میرفت با سنی بود، نیست بود از کنم در روش اهل تسنن بود. این مرد واعظ هم بوده است، چون در سبزوار بود ذکر مصیبت میکرد، و این مرد کتابی نوشته است به فارسی، اولین کتابی که در مرثیه به فارسی نوشته شده است همین کتاب روضه الشهدا است که در 500 سال پیش نوشته شده، چون وفات این کاشفی در 910 بوده است، اوایل قرن دهم. این کتاب یا در اواخر قرن نهم هجری نوشته شده است یا اوایل قرن دهم، در اون وقت تقریبا در حدود 500 سال می شود. قبل از این کتاب مردم به منابع اصلی مراجعه می کردن. هم ما داری شیخ مفید رضوان الله علیه ارشاد رو نوشته است، این ارشاد رو چقدر این مرد متقن نوشته است. ما اگر به ارشاد شیخ مفید خودمون مراجعه بکنیم احتیاج به دیگه نداریم. تواریخ اهل تسنن طبری نوشته است، ابن عثیر نوشته است، یعقوبی نوشته است، ابن عساکر نوشته است، خارزمی نوشته است، همه نوشته است. این بی انصاف من نمیدونم چه کرده است. من وقتی این کتاب را خوندم دیدم حتی اسمها جعلی است، یعنی تو اصحاب امام حسین اسمهایی رو میبرد که اصلا که آدمه وجود نداشت، توی دشمنها اسمهایی میبرد که همه جعلی است، داستانها را به شکل افسانه دارا برده است. حالا ببینید این کتاب چون اولین کتابی بود به زبان فارسی نوشته شد، آنها که اغلب بی سواد بودن به کتاب های عربی که مراجعه نمی کردن همین کتاب را می گرفتن از رو می خوندن در مجالس. اینه که امروز مجلس عزاداری امام حسین به ما می گیم روزخانی، در زمان امام حسین که روزخانی نمی گفتن، در زمان حضرت صادق هم که روزخانی نمی گفتن، در زمان امام حسن عسکری هم که روزخانی نمی گفتن، بعد یه ما در زمان سید مرتضی هم که روزخانی نمی گفتن، در زمان اندرم خواجه نصیر الدین سیسی هم که روزخانی نمی گفتن. از 500 سال پیش این طرف اسم شده روزخانی. روزخانی یعنی خوندن کتاب روضه الشهدا، یعنی همون کتاب درو. بعد وقتی که این کتاب به دست بالها افتاد دیگه تاریخ واقعی امام حسین به کسی مطالعه نکرد و شد افسانه سازی روضة الشهدا خوندن. ما شدیم روضه خون، یعنی روضة الشهدا خون، یعنی افسانه ها رو نقل کردن و به تاریخ امام حسین توجه نکردن. به وزادت تنبور نغمتن اخرى بعد در 6-7 سال پیش مرحوم الله دربندی پیدا شد، تمام حرفای روضة الشهدا را به اضافه یه چیزهای دیگری پیدا کرد، همه رو یه جا جمع کرد که دیگه واویلا واقعا به اسلام باید گریست. حاجی میری میریسن نوشتن ما در درس مرحوم شیخ عبدالحسین کهرابی بودیم که مرد بسیار بزرگواری بوده است، استاد خواهی حاجی نوری، ما از نظر ایشان استفاده می کردیم. یک سید روزخان اهل الله آمد یک کتاب مقتلی به ایشان نشون داد که ایشان ببینن معتبر هست یا معتبر نیست. این کتاب نه اول داشت نه آخر، فقط یه جاش نوشته بود که تألیف فلان ملای جبل عابدی از شاگردان صاحب معالم است. مرحوم عاشق عبدالحسین کتاب رو گرفت مطالعه کند، اولا در احوال اون عالم نگاه کرد دید هم چه کتابی به نام اینان نوشتن، ثانیا خود کتاب مطالعه کرد دید مملو و از اکاذیب است. به اون سید گفت آقا این کتاب همش دروغ است، مبادا این کتاب رو بیرون بیاری یا از این کتاب چیزی نقل بکنی که جایز نیست و اساسا این کتاب مال اون عالم نیست، مطالبش هم همه دروغ است. حاجی این میسر همین کتاب دست صاحب اسرار شهدا افتاد از اول تا آخر سنار. اینها آقا گریه دارد، خدا میداند گریه دارد. این حکایت رو باز برات نقل بکنم، تأثیر آور است. باز ایشان نقل میکنن میرسن یه مردی رفت پیش مرحوم صاحب مقام مرحوم آقا محمد علی پسر مرحوم وحید بهبهانی که ظاهرا جد این آقایان آل آقا، مرد بزرگی بوده از پدر و پسر، در کرمانشاه بوده. مرحوم آقا محمد علی در کرمانشاه آمد و خیلی هم نفوذ اقتدار پیدا کرد. یه مردی آمد خدمت ایشان گفت من دیشب خواب وحشتناکی دیدم. گفت چه خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که با این دندانهای خودم گوشتهای بدن امام حسین علیه السلام رو دارم میکنم. این مرد عالم لرزید، سرش پایین انداخت، مدت فکر کرد. گفت شاید تو مرثیه خان هستی؟ گفت بله آقا. گفت دیگه بعد از این یا اساسا ترک بکن مرثیه خانی را یا از کتابهای معتبر نه. تو با این دروغها گوشت بدن امام حسین رو داری با این دندانهای خودت میپری. این لطف خدا بوده که لااقل در این رؤیا به تو نشون بده. آقا دیشب عرض کردم اگر کسی تاریخ عاشورا رو بخواند میبیند از زنده ترین تاریخ هاست و از مسند ترین تاریخ هاست و از پرمنبع ترین تاریخ هاست. ما احتیاجی نداریم. حالا گذشته از این که از دروغ جعل کردن کار غلطی هست، احتیاجی نیست. اینقدر راست هست که همونها را اگر بگیم کافیست. مرحوم آخوند خراسانی میگفت است اینایی که دنبال هم روزه نو نشتی بمیرن برن روزه های راست را پیدا کنن که اینا را احدی نشمیده است. به این طور هست دیشب عرض کردم با خطبه هایی که امام حسین در مکه، در حجاز به طور کلی، در بین راه، در کربلا خونده است، خطابه هایی که اصحابش خونده است، جواب سوال هایی که با حضرت شده است، نامه هایی که میان ایشان و دیگران مبادله شده است، نامه هایی که میان خود دشمنان مبادله شده است، علاوه بر کسانی که حاضر وقعه عاشورا بودند و اینها چه از دشمن ها و چه از دوستان بعد نقل کردن. 2-3 نفر 3-4 نفر از دوستان امام حسین بودن که اینها زنده به اصطلاح جون به سلامت بیرون بردن، از جمله غلامی است به نام عقبت ابن سمعان یا عقبت ابن سمعان و این مرد از مکه همراه امام بود و این وقایع نگار قضیه کربلا بوده است، از لشکریان ابا عبدالله در روز عاشورا گرفتار شد ولی چون گفت غلامم آزادش کردن. که این مرد وقایع نوشته است. مرد دیگر است به نام حمید بن مسلم، بادی از وقایع نگار لشکر عمر سعد بود، اینم نوشته است. دیگران که حاضر وقعه بودن نوشتن. یکی از حاضرین وقعه شخص امام زین العابدین علیه السلام است. ایشان خودشون از حاضرین وقعه بودن، تمام جزئیات از اول تا آخر بودن، همه قضایا رو نقل کرده. نقطه ابهامی در تاریخ امام حسین وجود ندارد که باز متاسفانه یک داستان جعلی و تحریفی درباره امام زین العابدین هست که حاجی نوری نقل میکنه. دونم اشاره بکنم، معمولا میگن که در روز عاشورا در وقتی که هیچ کس برای ابا عبدالله نمون، حضرت رفتن به خیمه امام زین العابدین برای خداحافظی. اون وقت حضرت امام زین العابدین فرمود پدر جان کار شما به این مردم به کجا کشید؟ یعنی اصلا تا اون وقت اینا میگن امام زین العابدین بی خبر بوده. فرمود پسر جان به جنگ کشید. عجب جنگ واقع شد، بله جنگ واقع شد. خوب یکی یکی اصحاب را یاد کرد. حبیب ابن مظهر چطور شد؟ فرمود قتل. زهیر ابن الغین چطور شد؟ قتل. برهیر ابن خزیز چطور شد؟ قتل. هر که از اصحاب اسم بود رو کسته شد. بعد بنی هاشم، قاسم ابن الحسن چطور شد؟ قتل. برادرم علی اکبر چطور شد؟ قتل. عمویم ابوالفضل. آقا این جهل است، دروغ است. امام زین العابدین که علی یعذ بالله اینقدر مریض بیهوش نبود اونجا که اصلا نفهمد چه گذشته است، حتی حرکت کرد. اونه که تاریخ می‌نویسد در همون حال امام حرکت کرد، از عمش خواست، فرمود عصای من با یک شمشیر بیار. خود حضرت قرار یکی از کسانی که حاضر واقعه بوده است و نقل کرده است، سخت امام زین العابدین علیه السلام. پس بیایم آقا توبه کنیم، واقعا باید توبه بکنیم. بیایم این جنایت و خیانتی که نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارش و یارانش و خاندانش مرتکب میشیم، همه افتخارات اینها را از میان میبریم، بیایم توبه بکنیم و پس از این جور دیگری باشیم که از این مکتب تربیتی استفاده بکنیم. چه کم و کسری در زندگی عباس ابن علی همونطوری که مقاتل معتبر نوشتن وجود دارد؟ اگر نبود برای ابوالفضل جز همین یک افتخار، با ابوالفضل کسی قبلا کاری نداشت، با هیچ کس غیر از امام حسین کاری نداشتن. خود امام حسین هم فرمود فقط اینها به من کار دارن و اگر منو بکشن به هیچ کسی دیگه کاری ندارن. وقتی که شمر ابن جلجیشن از کوفه میخواد حرکت بکند بیاد به کربلا، یکی از حضاری که در اونجا بود به خیشاوندی از طرف مادر داشت، او اظهار کرد به ابن زیاد که ما بعضی از خیشاوندان مادری ما همراه حسین ابن علی هست، خواهش میکنم امان نامه ای برای اونها بنویس. ابن زیاد هم نوشت. شمر خودش هم در یک فاصله دور، یعنی از قبیله بود که قبیله ام البنین با اونها نسبت داشتن، این پیام رو شخص او آورد در عصر عاشورا. حالا ببینید شما عظمت رو، ببینید ادب رو، ببینید این مرد پلید آمد کنار خیمه حسین ابن علی علیه السلام، فریادی که بلند کرد اینه بنو اختنا، اینه بنو اختنا، خواهرزادگان ما کجا هستند؟ خواهرزادگان ما کجا هستند؟ ابوالفضل نشسته بود در حضور ابا عبدالله، برادرانش همه اونجا بودن، یک کلمه جواب ندادن، اصلا جوابش ندادن، تا امام فرمود که عجیبو به این کان فاسقم، جوابش بدید هر چند آدب فاسقی. آقا که اجازه داد جواب دادن، آمدن گفتن ما تقول چی میگی؟ مژده‌ای برای شما آوردم، بشارتی برای شما آوردم، از امیر عبیدالله برای شما امان آوردم، شما آزادی الان که برید جان به سلامت میبرید. گفتن خفه شو، خدا تو رو لعنت کند و اون امیرت ابن زیاد و اون امان نامه‌ای که تا آورد. ما امام خودمون برادر خودمون رو اینجا رها میکنیم به موجب این که ما تأمین داریم در شب عاشورا. اول کسی که اعلام یاری کرد نسبت به ابا عبدالله همین برادر رسولش عبدالفضل. عبدالفضل بگذاریم از مبالغات احمقانه ای که می کنن، ولی اون چه که مسلم است در تاریخ، بسیار رشید، بسیار شجاع، بسیار دلیل، بسیار بلند قدر و خسرو زیبا و کان یدعا قمر بنی هاشم، که او را ماه بنی هاشم لقب داده بودند. اینها حقیقت است، اینها حقیقت است. شجاعتش البته از علی به ارث برده است. داستان مادرش حقیقت است که علی فرمود و عقیل برادرش، عقیل زنی برای من انتخاب کن که ولدت هل فخوله، یعنی از شجاعان به دنیا آمده باشد. عقیل ام البنین رو انتخاب میکند، میگوید این همون زنی است که تو میخواهی. لتل دلی فارسن شجاعا، دلم میخواد از اون زن فرزند شجاع و دلیری به دنیا بیاد. که این مقدار حقیقت. آرزوی علی در عبدالفضل تحقق یافت. روز عاشورا میشود، بنابر یکی از دو روایت عبدالفضل میاد جلو عرض میکند برادر جان به من هم اجازه بفرمایید، این سینه من دیگه تنگ شده است، دیگه طاقت نمیآورم، میخوام هر چه زودتر جان خودم رو قربان شما بکنم. من نمیدانم روی چه مصلحتی، خود ابا عبدالله بهتر میداند. میدانید فرمود برادرم، حالا که میخواهی بروی پس برو، بلکه بتوانی مقدار آب برای فرزندان من بیاوری. این دم عرض بکنم لقب تقا آباور قبلا به امام حضرت عبدالفضل داده شده بود، چون یک نوبت یا دو نوبت دیگر در شبهای پیش عبدالفضل توانسته بود برود صف دشمن رو بشکافد و برای اطفال ابا عبدالله آب بیاورد. اینجور نیست که سه شبانه روز آب نخورده باشند، نه، سه شبانه روز بود که ممنوع بودن، ولی در این خلال توانستن یکی دو بار آب تهیه کنن، از جمله در شب عاشورا تهیه کردن، حتی غسل کردن، بدنهای خودشون رو شستشو دادن. فرمود چند، حالا ببینید چقدر منظره با شکوهی، چقدر عظمت است، چقدر شجاعت است، چقدر دلاوری است، چقدر انسانیت است، چقدر شرف است، چقدر معرفت است، چقدر فداکاری است. یک تن خودش رو به این جمعیت میزند. مجموع کسانی که کنار این دور این آب رو گرفته بودن 4000 نفر نوشتند. خودش رو وارد سیعه فرات می کند، اسب خودش رو داخل آب می برد. این دو همه نوشتن، اول مستی که همراه دارد پر از آب می کند، به دوش می گیرد، تشنه است، هوا گرم است، جنگیده است، همینطوری که سوار است و از توی آب تا زیر شکم است رو آب گرفته است، دست میبرد زیر آب، مقداری آب با دمست خودش تا نزدیک لبهای مقدس میآورد. اونهایی که ناظر بودن از دور گفتن یه اندکی تأمل کرد، بعد دیدیم آب نخورده بیرون آمد، آبها رو روی آب دید. اونجا کسی ندانید چرا عبدالفضل آب نیاشامید، اما وقتی بیرون آمد یه رجزی خورد که در این رجز مخاطب خودش بود نه دیگران. از این رجز فهمیدن چرا آب نیاشامید، دیدن در رجزش داره خودش رو خطاب میکند، میگوید یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هذا حسین شارب المنونی و تشربین بارد المعینی، هیهات ما هذا فعال دینی ولا فعال صادق الیقینی. آهای نفس عبدالفاز میخوام بگه بعد از حسین زنده نمانیم. حسین دارد شربت مرگ می‌نوشد. حسین با لب تشنه بر کنار خیمه های ایستاده باشد و تو میخواهی آب بیاشامی. پس مردانگی کجا رفت؟ پس شرف کجا رفت؟ پس مواسات کجا رفت؟ پس همدلی کجا رفت؟ مگر حسین امام تو نیست؟ مگر تو مأموم او نیستی؟ مگر تو تابع او نیستی؟ هاوا حسین شارب المنونی و تشربین بار در معینی. هیهات هیهات. هرگز دین من به من اجازه نمیدهد، هرگز وفای من به من اجازه نمیدهد. ابوالفضل برگشتان را مسیر خودش را عوض کرد، از داخل نخلستان ها خواست برگردد. قبلا از راه مستقیم آمده بود، از اینجا آمد چون میدونست همراه خودش یک امانت گرانبها دارد. تمام همتش این است این آب را به سلامت برساند، برای این که مبادا تیری بیاد و اون تیر به این مشک برسد و آبها بریزد و نتواند به هدف خودش نائل شود. از توی نخلستان زد. در همین حال بود یک مرتبه دیدن رجز ابوالفضل عوض شد، معلوم شد حادثه تازه ای پیش آمده است. فریاد کرد والله لو قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی. گفت به خدا قسم اگر دست راست منم ببرید، من دست از دامن حسین بر نمیدارم. تونی نکشید رجز عوض شد. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری، قد قطعو به بقیهم یساری. در این رجز فهمون که دست چپشم بریده شده است. اینجور نوشتن با اون هنر فروسیتی که وجود داشته است و هر زحمت بود این مسک آب رو چرخون و خودش به انداخت رو. دیگه من نمیگم چه حادثه ای پیش آمد چون خیلی جنسوز است، ولی اشعاری مال مادرش ام البنین چون شب تا سوا معمول است ذکر مصیبت این مرد بزرگ می شود، اون را عرض می کنم. ام البنین مادر حضرت ابوالفضل در حادثه کربلا زنده بود، ولی در کربلا نبود، در مدینه بود. در مدینه بود که خبر بهش رسید در حادثه کربلا قضایا به کجا ختم شد و هر چهار پسر تو شهید شدند. این بود که این زن بزرگوار می آمد در بقیع سر قبرستان، اونجا برای فرزندان خودش نوحه سرایی می کرد. نوشتن اینقدر نوحه سرایی این زن دردناک بود که هر که می آمد گریه می کرد، حتی مروان حکم که از دشمن ترین دشمنان. این زن گاهی در نوحه سرایی خودش همه بچه هاش یاد می کند، گاهی بالخصوص ارشد فرزندان است. ابوالفضل هم از نظر سنی ارشد بود، هم از نظر کمالات جسمی و روحی ارشد فرزندان است. من یکی از دو مرثیه‌ای که از این زن به خاطر دارم برای شما میخوانم. در اون مرثیه های جنسوز خودش به طور کلی عرب ها مرثیه را خیلی جنسوز میخوانند. در این مرثیه جنسوز خودش این مادر داغدار گاهی اینجور میخواند، میگوید یا من را العباس کر علا جماهیر نقد و براه من ابناء حیدر کل لیسن دی لبد امبعت و ان نبنی اصیب برأسه مقطوع ید ویلی علا شبلی امال برأسه ورب العمد لو کان سیف کفی یدیک لما دنا من که احد. میگه ای چشم ناظر، ای چشمی که در کربلا بودی و اون مناظر رو میدیدی، ای کسی که در کربلا بودی و میدیدی، ای کسی که اون لحظه رو تماشا کردی که شیر بچه من ابوالفضل از جلو شیر بچگان دیگر من پشت سرش در این جماعت پست حمله برده بوده است، ای چنین شخصی، ای حاضر وقعه کربلا، برای من یه قضیه نقل کردم. من نمیدونم راست یا دروغ است. آیا راست است؟ به من اینجور گفتن در وقتی که دستهای بچه من بریده بود عمود آهنین به فرق فرزند عزیز من وارد شد. آیا راست است؟ ویلی علا شبلی عمال برسیهی ضرب العمد. بعد میگه عبل فضل فرزند عزیزم من خودم میدونم که اگر دست میداشتی مردی در جهان نبود که با تو رو به رو بشود. این که آمدن چنین جسارتی کردن برای این بود که دستهای تو از بدن بریده شده بود. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد و آله الطاهرين.